با استکبار در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر، یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم، فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
و اما خدمت شما عزیزان شنونده عصر مقاومت رادیو مقاومت عرض بکنم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در موازی تازه علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرده که اجازه استفاده از حریم هوایی ترکیه به اسرائیل رو نخواهد داد. خب این اظهارات در حالی مطرح میشه که ما میدونیم ترکیه یکی از بازیگران کلیدی منطقه است و اگر در سیاستش واقعا تغییر ایجاد بشه میتونه خب معادلات خاورمیانه رو متأثر بکنه. به همین خاطر گفتگوی رو میخوام آغاز بکنم که ببینم آیا واقعا این تغییر موضع واقعی هست یا صرفا تاکتیکیه و اینکه چقدر در تقویت جبهه مقاومت به ما کمک میکنه. دوستان دارن تلاش میکنن که با جناب آقای دکتر احمد کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه ارتباط برقرار بکنند. اگر پشت خط تماس ما تشریف آوردن که ما باشون گفتگو رو آغاز میکنیم. به جهت اهمیت موضوعی که در تغییر سیاست خارجی ترکیه اتخاذ شده در برابر رژیم صهیونیستی و همونطور که گفتم اظهار نظر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر این که اجازه استفاده از حریم هوایی ترکیه به اسرائیل داده نخواهد شد در حملاتی که میخواد انجام بده، قبل از اینکه با کارشناس محترم برنامه وارد گفتگو بشم تحلیل سردبیر محترم برنامه رو بشنوم. سرکار خانم دکتر مرتضویان بفرمایید. خواهش
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، خسته نباشین، خدا قوت. اظهارات در واقع رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان علیه جنایات اسرائیل به ویژه در شرایط در واقع کنونی از چند جهت قابل تحلیله. در واقع از سه جهت مورد تحلیل قرار میدم این در واقع این موضوعی رو که بیان کردن. موضوع اول تقویت گفتمان ضد صهیونیستی در منطقه است با توجه به جنایاتی که داره رژیم در غزه انجام میده. مواضع ترکیه میتونه به تقویت اجماع منطقه‌ای علیه اسرائیل کمک بسیار بزرگی بکنه.
بله.
با این حال تجربه نشون داده که سیاست‌های در واقع آنکارا بعضی اوقات متناقض بوده و در عمل با برخی اقداماتش در واقع یک تأییداتی رو به رژیم صهیونیستی میده، که حالا این موضوع رو فارغ از این داستان اگر ببینیم، فارغ از این در واقع این تأییدها، ما میتونیم کمی نسبت به این تقویت گفتمان ضد صهیونیستی در منطقه خوشبین باشیم.
بله.
مورد دوم رویکرد ترکیه به مسائل نظامی هستش که دیروز در خبری که حالا مشاهده می‌کردم، انتقاد اردوغان از استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد علیه روسیه و مخالفتش خب با پاسخ روسیه که با سلاح هسته‌ای خواهد بود، نشون میده که آنکارا به دنبال موضع‌گیری متوازن در سیاست خارجی هستش. اما این موضع چقدر باید پایدار باشه، چقدر عملیه، این به توانایی ترکیه در حفظ در واقع استقلال دیپلماتیک خودش وابسته است. و موضوع سوم که حالا میشه بهش پرداخت و تحلیل کرد این خبر رو، اینکه جمهوری اسلامی میتونه یک فرصتی برای محور مقاومت ایجاد کنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران میتونه از این فضای انتقادی بهره ببره و ترکیه رو بیاد به ایفای نقش فعالتری در واقع در حمایت از فلسطین و حالا آرمان‌های فلسطین و جبهه مقاومت تشویق کنه، که حالا این امر نیازمند یک رویکرد واقع بینانه و هوشمندانه در تعامل با آنکارا است، که حالا انشاءالله منتظر میشیم که کارشناسمون در واقع وصل بشن و ارتباط برقرار بشه و انشاءالله توضیحات ایشون رو هم در خصوص این موضوع داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. و اجازه بفرمایید که به پیامک های شما بپردازم و نظراتی که در خصوص محور برنامه دادید که قهرمان زندگی شما کدام یک از شهدای محور مقاومت با توسل به حضرت امام رضا علیه السلام. پویان تبریز گفته دو شهید والا مقام حقیقتا تکرار نشدنی هن. شهید سلیمانی و سید حسن نصرالله. و همچنین دوستان دیگری که گفتند که بهترین شهید مقاومت امام روح الله امام شهداست که بعد از 14 قرن اسلام و فطرت الهی انسان را در جهان زنده کرد. السلام علیک یا امام رضا علیه السلام. این گفته آقای حمید سینا از تهران و البته بسیاری از شما. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر احمد کاظمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه. بزرگوار هستید. البته ما صداتون رو با قطع وصل دریافت میکنیم، امیدوار هستیم بتونیم تو پایان گفتگو صدای شما رو واضح بشنویم. آقای دکتر، این تغییر موضعی که ترکیه داشته، یا بهتره بگم که موضع در واقع جدیدی که اتخاذ کرده در قبال رژیم صهیونیستی که گفته اجازه نمیدم که از حریم هوایی ترکیه به نفع خودت استفاده بکنی، آیا واقعا این یک تغییر موضع واقعی هست یا صرفا تاکتیک دیپلماتیکه؟
بله، همونطور که اشاره کردید، صحبت هایی که جناب آقای اردوغان داشتن راجع به بحث بسته بودن حریم هوایی ترکیه بر روی هواپیمای اسرائیل، در اصل در واقع خود نفس این موضع‌گیری در واقع یک موضع‌گیری ارزشمندی محسوب میشه. به هر حال همه کشورهای اسلامی در این مقطع حساس چه نسل‌کشی در غزه و در لبنان جریان داره باید از همه پتانسیل‌های خودشون استفاده کنن.
بله.
اگر روی نقشه نگاه بکنیم، ترکیه یک موقعیت ژئوپلیتیکی در وصل کردن فلسطین اشغالی در واقع به سمت اوراسیا داره و اگر واقعا ترکیه چنین اقدامی رو انجام بده، خب یک اقدام تأثیرگذار هست. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که وقتی که از منظر فرایندی و تجربه گذشته به موضوع نگاه میکنی، اونی چه سال
آقای کاظمی، متاسفانه صدای ایشون رو قطع شد و کیفیت مناسب رو نداشت. امیدوارم بتونیم باز هم با ایشون گفتگو رو ادامه بدیم و تو یک فاصله که دوستان تلاش بکنند واضح صدای ایشون رو به گوش ما و شما برسونن، گفتگومون رو با ایشون پی بگیریم در خصوص تأثیری که در واقع مخالفت ترکیه با گشودن حریم هواییش برای اسرائیل در منطقه میگذاره، روی معادلات نظامی و سیاسی منطقه حادث خواهد شد و به جبهه مقاومت کمک میکنه. بحثایی که خانم دکتر مرتضویان هم اشاره کردن که باید به طور جد و جدیتر باهاش روبرو بشیم و ببینیم که دیگر کشورها انشالله به دنبال ترکیه حرکت میکنند یا خیر. آقای کاظمی؟
بله، ببخشید خواهش میکنم. شد.
بله.
داشتم عرض میکردم اگر از منظر فرایندی و تاریخی به موضوع نگاه بکنیم، بعد از اینکه آقای اردوغان در سال 2009 یک موضع‌گیری داشتن راجع به بحث در واقع فلسطین، اون قضیه که به عنوان وان مینوت یا یک دقیقه در مباحثه با شیمون پرز داشتن، شاهد بودیم که ترکیه دوتا رویکرد جداگانه نسبت به رژیم صهیونیستی داره و اونم اینه که در موارد تبلیغی و مواضع اعلامی در واقع یک موضع تندی نسبت به رژیم اسرائیل میگیره، ولی در عمل و در زمینه همکاری هایی که در حوزه های ترانزیتی و تجاری و نظامی با رژیم صهیونیستی داره هیچ اتفاقی نمیفته.
یعنی همچنان ادامه میده منظورتون دیگه؟
بله. الان هم میدونید که حجم مبادلات ترکیه و بله. رژیم اسرائیل حدود 10 میلیارد دلار هست در حوزه های مختلف، در حوزه در واقع پتروشیمی، انتقال انرژی، مصالح ساختمانی، ارزاق و بسیاری از حوزه ها در واقع تامین کننده نیاز اصلی اسرائیل در واقع ترکیه می باشه. در همین شرایط ما شاهد هستیم که در حال حاضر الان حدود 60% نفت مورد نیاز اسرائیل از بندر جیهان ترکیه داره به اسرائیل و بندر حیفا منتقل میشه و علارغم این که در ترکیه اعتراضات زیادی شده نسبت به حضور اتباع ترکیه در واقع رژیم اسرائیل و حضورشون در نبرد غزه و مواردی از این دست، اقدامات عملی از سمت در واقع دولت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در این حوزه ها صورت نگرفته. به خاطر همینه که ما یاد این جمله از مرحوم نجم الدین اربکان، رهبر معنوی اسلامگرایان ترکیه، میفتیم که در سال 1992 تاکید کردن که ما نباید در واقع در خصوص روابط با اسرائیل در واقع سر مردم ترکیه رو کلاه بذاریم، چون اسرائیل فقط دشمن فلسطینیان نیست، بلکه اسرائیل دشمن مردم آناتولی و مردم ترکیه هم هست. مواضعی که در واقع صهیونیستا نسبت به در واقع ترکیه دارن، به آناتولی دارن، خریدهایی که از اراضی جنوب شرق ترکیه در سالهای گذشته کردن، این ادعای ارضی و توسعه طلبی در واقع صهیونیستا نسبت به ترکیه هم هست. بنابراین خیلی با خوشبینی مواضع اخیر آقای اردوغان در واقع در خصوص بحث اسرائیل خودشون نشون نمیده، مگر اینکه در واقع تحولات جدیدی اتفاق بیفته چه به نوعی این نگرش ها رو در ترکیه تغییر بده، ببیشه که این در واقع خاص مردم ترکیه هم هست، به دلیل اینکه دیدیم که در همین انتخابات اخیر شهرداری ها در ترکیه احزابی که نسبت به موضوع فلسطین حساسیت داشتن از یک در واقع اقبال عمومی برخوردار شدن و به نظر میرسه چه بخشی از این تغییر گفتمان فقط تبلیغی دولت ترکیه هم تحت تاثیر همین نتایج انتخابات چند ماه پیش بود، یعنی نگرانی هایی که از ترفش آرا در ترکیه به دلیل انتقادها از نوع موضع‌گیری های آنکارا نسبت به مسئله فلسطین وجود داره. اون چیزی که در جامعه ترکیه الان انتظار عمومی چه وجود داره اینه که دولت ترکیه از پتانسیل های فراوانی که در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی داره برای در واقع اقدامات تاثیرگذار و عملی صحت توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیست استفاده بکنه.
آقای دکتر، بله عذرخواهی میکنم، من همین رو میخوام رسن از شما بپرسم. این سیاست یک بام و دو هوا به فرض که عملی باشه، یعنی که ترکیه ادامه بده به مراودات اقتصادی و تجاری خودش با رژیم صهیونیستی، اما حریم هواییش رو بر روی مثلا هواپیماها و موشک‌های اسرائیل ببنده، اتفاق خاصی میفته؟ آیا اسرائیل مثلا ممکنه که ساقط بشه؟ آیا اسرائیل ممکنه که مثلا دوچاره نمیدونم شکست مثلا دیپلماتیک و شکست سیاسی بشه یا به لحاظ نظامی مثلا خدشه بشه؟
تدارو به بعد از سال 2009 و اون اقدام نمایشی که آیا اردوغان در داویس و سوئیس در بحث وامینوت انجام داد نشون داد که در واقع موضع‌گیری های تبلیغی تأثیری روی مواضع جنایتکاران رژیم صهیونیستی نمیگذاره. واقعیت هم بینه چه حاکمیت رژیم اسرائیل در حال حاضر دولت ترکیه رو به عنوان یک دولت در واقع دشمن نمیشناسه. این به دلیل مسائل پشت پرده‌ای هست که وجود داره. یکی از این مسائل در واقع توافق پنهانیه که ترکیه با رژیم اسرائیل برای انتقال گاز منابع در واقع دریای مدیترانه از جمله حوزه گازی لویتان رژیم صهیونیستی به بازارهای جهانی و بازارهای اروپایی داره. یعنی قبل از در واقع عملیات طوفان الاقصی ترک‌ها تلاش می‌کردن که نقش اصلی رو در انتقال گاز اسرائیل به بازارهای جهانی داشته باشن. هنوزم ترکیه امیدوار هست که بتونه در واقع این نقش رو برای اسرائیل ایفا بکنه و به خاطر همینه که در واقع ترک‌ها و دولت حزب عدالت و توسعه اقدام جدی رو برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل فارغ از اقداماتی که فقط جنبه تبلیغی داره انجام نمیدن.
و فکر میکنید که اگر این اقدام انجام بشه تأثیر روی معادلات نظامی و سیاسی منطقه میذاره؟
بلاشک ترکیه از یک موقعیت ژئوپلیتیک بسیار زیادی برخوردار هست، با توجه به این که ترکیه هم در منطقه اوراسیا هم در منطقه در واقع آسیا و غرب آسیا و هم در منطقه بالکان از یک موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار هست. در صورتی که ترکیه شروع به اقدامات تحریمی عملی علیه رژیم صهیونیستی در مباحث ترانزیتی و انتقال انرژی و ارزاق بکنه، بلا شک این روی در واقع اقتصاد رژیم صهیونیستی و فعالیت های این رژیم تأثیر میذاره و خودشو در صحنه در واقع میدان نشون میده و صهیونیست‌ها این موضوع رو به خوبی میدونن. به خاطر همینه که برای کاهش افکار و فشار افکار عمومی خود و در واقع برای کاهش نگرانی افکار عمومی خود مواقعی که در واقع سطح موضع‌گیری های ترکیه از لحاظ تبلیغی تشدید میشه میبینید که برخی از مقامات کابینه نتانیاهو میان تاکید میکنن میگن که ما از ترکیه خیالمون راحت هست، ترکیه با ما همکاری داره و نهایتاً در پشت پرده در واقع یعنی همکاری ها ادامه داره. این نشون میده که سینستان میدونن که اگر یک ترخش واقعی در گفتمان و عمل ترکیه صورت بگیره نسبت به رژیم صهیونیستی، این رژیم طبیعتاً دچار خسارات بسیار زیادی خصوصاً در حوزه های ارتباطاتی و ترانزیتی خواهد شد.
و بازم راستاً تاکید میکنم آقای دکتر، اگر همین کلامی که گفته که من نمیذارم که حریم هوایی کشورم به سلام مورد استفاده اسرائیل و رژیم صهیونیستی قرار بگیره، میتونه در همین حد هم به تقویت جبهه مقاومت کمک کنه؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، از حریم هوایی ترکیه و حتی از خود ترکیه هم در حال حاضر به واسطه برخی از کشورها قطعات پهپادا داره به اسرائیل صادر میشه. در همین ماه نوامبر ما شاهد 6 پرواز در واقع انتقال تسلیحات بین اسرائیل و جمهوری آذربایجان بودیم که همه از حریم هوایی ترکیه استفاده شده. اینا مواردی هست که در نهایت در واقع به ضرر جبهه مقاومت هست، و در صورتی که ترکیه در همین موضوع هم صداقت عملی داشته باشه، طبیعتاً روی موازنه در واقع نظامی در میدان تأثیر خواهد داشت.
بسیار ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر احمد کاظمی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه در برنامه عصر مقاومت امروز.
منم سپاسگزارم.
زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم، اما خدمت شما شنوندگان باز هم تاکید میکنم که این مواضع ضد صهیونیستی اردوغان حتی در همین حدی هم که تا به الان اظهار شده، یک فرصتی هست برای اینکه به اجماع منطقه‌ای علیه رژیم اسرائیل کمک بکنه. و اما خب اون سوابقی که ترکیه در تعامل با رژیم صهیونیستی و ناتو داشته، همونطور که در گفتار کارشناس محترم برنامه هم شنیدید و سرکار خانم دکتر مرتضویان، باید با یک رویکردی محتاطانه و مبتنی بر واقعیت باهاش برخورد بکنیم. جمهوری اسلامی ایران هم طبعا حتما تعاملی هوشمندانه داره، از این فرصت هم توی تقویت گفتمان مقاومت میتونه بهره برد دادیه بسیار خوبی بکنه.
یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد. آقا جون سر از من و سر ولی از تو، آقا جون اشاره از تو و سر از من، برای آقا شدن کی بهتر از تو، برای فدا شدن کی بهتر از من.
دوستان خدمتون عرض بکنم که من خودم در برنامه عصر مقاومت اشاره کردم به فوت شنونده عزیزمون متاسفانه آقای حمید نصیری از اصفهان که همیشه همراه رادیو مقاومت بودند، با عصر مقاومت مخصوصا همراه بودند و در روز چندین پیامک میفرستادند و سعی میکردند که جبهه مقاومت رو همراهی بکنن، در حدی که همین پیامک ها ارسال میکردن و حمایت میکردن. ایشون در یک تصادفی که چند روز پیش متاسفانه منجر به فوت ایشون شد صداشون خاموش شد، اما خب به هر حال حالا همکارشون، دوستشون، رفیقشون به ما پیامک میزنن و ذکر میکنن که چرا یادی ازش نکردیم. عرض میکنم که من یادی از ایشون کردم، الان هم دوباره که شما پیامک ارسال کردید یاد از ایشون میکنیم و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو شاهد میگیریم و قسم به ایشون میدیم که انشاءالله مقام و درجهشون رفیع بوده، رفیع تر باشه و انشاءالله در جوار بارگاه ملکوتی ایشون، در جوار مسجد شریف ایشون، در جوار خود حضرت امام رضا علیه السلام انشاءالله روزی خور باشند و خداوند انشاءالله نظر ویژه به ایشون داشته باشه.
یا امام رضا تمام سینه ما شده ملک تحت حاکمیت تو، تو شناس نامه ایرانی نوشته که تو سلطانی و ما رعیت تو.
دیگر شنونده ما که همیشه پیام میدند، آقای جواد هوشور از باغستان غربی کرج، هم گفتند که ضمن لطف و محبتی که به ما داشتند و بزرگواری که کردن به بنده حقیر، سلام دادن به همه بزرگان و سلام دادن به امام رضا علیه السلام و گفتند که قهرمان مد نظر من شهید نصرالله وقتی برترین مرد عرب شد و گفتند که در اجلاس سران اسلامی دست ولی خودش امام خامنه ای رو بوسید که بگه من سرباز این آقا هستم، قهرمان من حاج قاسم سلیمانیه چون مطیع رهبر و سرباز ولایت بود، هر دو قهرمان در وجودشون ولایت پذیری محض متجلی بود. سید محمد صادق پورغر سید که به علی ابن موسی رضا علیه السلام متوسل شده، به نیابت از پدر شهیدش سید جواد و همچنین دیگر شهدا اشاره کردن به سید حسن نصرالله که گفتن قهرمان من هست.
عشق تو منحوسه، همه دل خوشی ساله، یه زیارت مخصوصه، کربلا که میرم هر با اسمش از حرم توسه، شنیدم خون جبریل هم توی نومت پاروسه، این جلوه نهدی مگه صدا نزدی، کم من و کرمه امام رضا مددی، امام رضا مددی، ناهم اگر باشی به کسی نمیارم رو، چی میشه واسه یک بارم حرمو بزنم جارو، دست خالی نمیرم من مگه کمترم از خارو، بخستم و آوردم که تو باشی از امن جو، ببخش اگر که شدم یه عمر در بسن، تو آب رو مبخر به حرمت بسن، امام نظام ادبی.
هادی منصوریان از مشهد مقدس هم گفته به نیابت از شهید حسن حیاتی که در فتح خرمشهر شهید شده، یا امام رضا علیه السلام.
به دعای تو محتاجم، منو مثل قدیم ها کن، تو که سنگ و طلا کردی یه نگاه به دلها، دیگه پوسیدم هر بگیرم های نگاه کن، منو دست خودم دست باز.
حسین طلاساز از بازار بزرگ تهران هم گفتن که قهرمان من سردار بزرگ و رشید جهان اسلام شهید والا مقام سپهبد قاسم سلیمانیه، انشالله به زودی با ظهور مهدی صاحب الزمان عجل الله ارواح و نافداه رجعت خواهند کرد انشالله.
حسین من حسین،
مقداد توکلی از اسلام شهر گفته که الگوی من عماد مقنیه است و جهاد مقنیه یا علی ابن موسی رضا.
که من عشق تو من بوسه همه دل خوشی سالم یه زیارت مخصوصه کربلا که میرم هر با اذنش از حرم سروسه شنیدم خونه جبریل هم توی نومت پاروسه
و البته بزرگوار و شاعر گرامی سید هاشم حسینی هم از تهران که مثل همیشه امروز هم همراه ما هستند و شعری بلند سرودند که فاصله بگیرم خدمتتون قرائت می‌کنم. امام رضا مددی